سلام به همه شنونده های عزیز آکادمی بهمنی، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز میخوام در مورد یه موضوع خیلی داغ و جذاب یعنی هوش مصنوعی صحبت کنیم و به زبان ساده بگیم چیه و چطور کار میکنه. شاید با شنیدن نام هوش مصنوعی یاد فیلم های علمی تخیلی بیفتید. ربات هایی که میخوان دنیا رو بگیرن یا موجودات فوق هوشمندی که از کنترل خارج میشن. واقعیت اینه برای سالها هوش مصنوعی بیشتر تو همین فیلم ها و داستان ها بود و کمتر تو زندگی روزمره ما جایی داشت. اما امروز شاید کاملا فرق کرده. هوش مصنوعی دیگه یه مفهوم انتزاعی نیست، بلکه بخشی جدای ناپذیر از زندگی ما شده. از دوربین گوشی‌های هوشمندمون که عکس‌ها رو بهتر می‌کنن تا دستیارهای صوتی مثل سیری و الکسا و حتی الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی که تصمیم می‌گیرن چه محتوایی رو بهمون نمایش بدن، همه دارن با هوش مصنوعی کار می‌کنن. چت جی‌پی‌تی و جمینای گوگل هم که دیگه معرف حضور همه هستن. اینا فقط چند نمونه کوچیک از کاربردهای هوش مصنوعی تو دنیای امروز ماست. البته هوش مصنوعی حتی تو زمینهای جدیدتر مثل تشخیص بیماری‌ها در پزشکی، بررسی پرونده‌های بانکی برای وام دادن و حتی حل پرونده‌های حقوقی هم نقش داره. با وجود همه اینها هنوز هم ندیدیم که هوش مصنوعی مثل اون هیولاهای داخل فیلم‌ها رفتار کنه. پس فرق هوش مصنوعی امروز با اون چیزی که تو فیلم‌ها می‌دیدیم چیه؟ اصلا هوش مصنوعی چیه و چطور کار می‌کنه؟ در ادامه این پادکست با هم به جواب همه این سوالا می‌رسیم. بیاید یکم عمیق‌تر بشیم و ببینیم اصلا هوش مصنوعی یعنی چی. اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، هوش یعنی توانایی یاد گرفتن چیزهای جدید، تصمیم‌گیری منطقی و حل کردن مشکلات. این کاریه که مغز ما آدم‌ها انجام میده. حالا وقتی یه ماشین یا کامپیوتر بتونه همچین کارهایی رو انجام بده، بهش میگیم هوش مصنوعی. شاید براتون سواله که کامپیوترها از دهه‌ها قبل میتونستن محاسبات ریاضی رو خیلی سریع‌تر از ما انجام بدن. مثلا اگه بهش بگی 1230 رو ضرب در 2480 کن، در یک چشم به هم زدن جواب رو بهت میدادن. پس آیا این یعنی کامپیوتر همیشه هوش مصنوعی داشتن؟ نه دقیقاً. فرق اصلی اینجاست. یک کامپیوتر معمولی فقط و فقط دستورهایی رو اجرا میکنه که ما آدما از قبل بهش دادیم. این دستورها همون چیزیه که بهش میگیم برنامه یا نرم افزار. کامپیوتر مثل یه شاگرد خیلی دقیق و حرفگوش کنه که مو به مو هر چی بهش بگی رو انجام میده. ولی اگه با یه موقعیت یه ذره متفاوت روبرو بشه که براش تعریف نشده، هنگ میکنه و نمیدونه چه کار کنه. ولی هوش مصنوعی وقتی اتفاق میفته که کامپیوتر بتونه یه کار جدید انجام بده، کاری که ما مستقیما بهش یاد ندادیم. این کار رو با یاد گرفتن از داده‌ها و پیدا کردن الگوها انجام میده. بذارید یه مثال خیلی ساده بزنم. فرض کنید ما یه برنامه نوشتیم برای تشخیص پرنده‌ها. اول میایم عکس 10 تا پرنده مختلف رو به کامپیوتر نشون میدیم. مثلا عکس کلاغ، عقاب، گنجش، توتی، و به کامپیوتر میگیم ببین اینا همشون پرنده هستن. حالا یه عکس جدید از یه پرنده که کامپیوتر تا حالا ندیده بهش نشون میدیم، مثلا یه شترمرغ. اگه کامپیوتر بتونه تشخیص بده که این عکس جدید هم یه پرنده است، حتی با اینکه ما مستقیما عکس شترمرغ رو بهش نشون ندادیم، این یعنی اون برنامه داره هوش مصنوعیه. اون از مثال‌های قبلی یاد گرفته که ویژگی‌های کلی پرنده چیه و حالا میتونه اون دانش رو برای مورد جدید هم به کار ببره. این دقیقاً جادوی هوش مصنوعیه. کامپیوتر دیگه فقط یه ماشین حساب ساده از پیش برنامه نویسی شده نیست، بلکه میتونه یاد بگیره و خودش رو با اطلاعات جدید تطبیق بده. در ادامه میخوام ببینیم که این فرایند یادگیری دقیقا چطور کار میکنه. بسیار خوب، تا اینجا دیدیم که هوش مصنوعی میتونه با دیدن چند تا مثال یاد بگیره که یه پرنده چه شکلیه. اما چطوری این اتفاق میفته؟ بیاید همون مثال تشخیص پرنده رو با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. اول ما برای برنامه تعریف می‌کنیم که ویژگی اصلی پرنده چیه. مثلا بهش میگیم پرنده‌ها معمولا دو تا پا دارن، بال دارن، پر دارن و نوک دارن. اینها میشن ویژگی‌ها. قدم بعدی اینه که برای هر کدوم از این ویژگی‌ها یه وزن یا اهمیت تعریف می‌کنیم. مثلا میگیم داشتن دو پا 20% مهمه، بال 30%، پر 30%، نوک هم 20%. جمع اینا میشه 100%. حالا عکس کلاغ رو به کامپیوتر نشون میدیم. کلاغ همه این ویژگی‌ها رو داره، پس امتیاز 100 رو میگیره و برنامه با اطمینان میگه بله این یه پرنده است. اما حالا فرض کنید عکس یه پنگوئن رو بهش نشون بدیم. پنگوئن بالهای مشخصی مثل پرنده‌های دیگه نداره و پرهاش هم متفاوته. پس برنامه شاید فقط بتونه 40% از ویژگی‌هایی که دنبالش بوده رو پیدا کنه. بر اساس این امتیاز پایین ممکنه به اشتباه بگه نه این پرنده نیست. اینجاست که نقش ما به عنوان انسان شروع میشه. ما به برنامه اصلاحیه میدیم و بهش میگیم اشتباه کردی. پنگوئن هم یه پرنده است. وقتی برنامه این بازخورد رو از ما میگیره، شروع میکنه به تنظیم کردن اون وزن‌ها و اهمیتی که قبلا تعریف کرده بود. مثلا میاد اهمیت بال و پر رو کمتر میکنه و در عوض اهمیت نوک و داشتن دو پا رو بیشتر میکنه. اون یاد میگیره که برای پرنده بودن حتما لازم نیست 100% ویژگی‌ها رو داشته باشی. شاید اگه 80% ویژگی‌های کلیدی رو هم داشته باشی کافی باشه. این فرایند بارها و بارها تکرار میشه. ما هزاران عکس از پرنده‌های مختلف رو به برنامه نشون میدیم و هر بار که اشتباه میکنه تصحیحش میکنیم. با هر بار تصحیح برنامه تنظیمات داخلی خودش رو دقیق‌تر و هوشمندتر میکنه. بعد از دیدن کلی مثال و گرفتن کلی بازخورد، برنامه اونقدر قوی میشه که میتونه هر پرنده‌ای رو حتی اگه تا حالا ندیده باشه به درستی تشخیص بده. به این فرایند طولانی و پر از سعی و خطا میگن آموزش دادن یا همون ترینینگ هوش مصنوعی. حالا سه تا نکته خیلی خیلی مهم رو از این مثال باید یاد بگیریم. اول اینکه هوش مصنوعی واقعا نمیفهمه. اون برنامه اصلا درک نمیکنه پرنده چیه. برای اون پرنده فقط یه سری عدد و وزن و درصد هستن که به ویژگی‌های مثل نوک و بال ربط داده شده. درک اون با درک اون از دنیا کاملا متفاوته. دومین نکته نیاز به حجم عظیمی از داده و اطلاعات هست. برای اینکه هوش مصنوعی خوب یاد بگیره ما با داده‌های خیلی خیلی زیادی احتیاج داریم. تو مثال ما هزاران عکس پرنده لازمه. و در آخر هوش مصنوعی فقط یک کارو یاد میگیره. این برنامه‌ای که ما آموزش دادیم فقط و فقط یک سوالو میتونه جواب بده. آیا یک عکس پرنده هست یا نه؟ اگه ازش بپرسی این چه نوع پرنده‌ایه؟ یا اگه یه گربه رو بهش نشون بدی بپرسی این پستان داره؟ نمیتونه جواب بده. برای هر کار جدید برای برنامه جدید نوشت و از اول اون رو آموزش داد. پس می‌بینید که هر هوش مصنوعی برای کار خاص طراحی و آموزش داده شده. به خاطر همین محدودیت‌ها بود که با وجود اینکه ایده هوش مصنوعی خیلی وقت وجود داشته، پیشرفتش اینقدر طول کشیده. در ادامه می‌خوام ببینیم چی شد که تو این چند سال اخیر یه هوش مصنوعی اینقدر منفجر شد و پیشرفت کرد. پیشتر گفتیم که هوش مصنوعی چطور کار می‌کنه و چه محدودیت‌هایی داره. اما سوال اینجاست که چی شد در چند سال اخیر هوش مصنوعی از یه موضوع آزمایشگاهی تبدیل شد به چیزی که هر روز باهاش سر و کار داریم. برای این موضوع دو تا دلیل اصلی وجود داره. دلیل اول افزایش قدرت کامپیوترهاست. کامپیوترهای دهه 90 میلادی اصلا جون اجرای برنامه پیچیده هوش مصنوعی رو نداشتن. اما در 20 سال گذشته سرعت پردازش کامپیوترها هزاران برابر شده. این پیشرفت شگفت انگیز بالاخره این امکان رو فراهم کرد که برنامه‌های سنگین هوش مصنوعی روی کامپیوترهای معمولی هم اجرا بشن. دلیل دوم ظهور شبکه‌های اجتماعیه. شاید باورتون نشه ولی هر بار که شما یه عکس از یه گربه رو توی اینستاگرام آپلود می‌کنید و زیرش برای مثال می‌نویسید پیشی ملوس من، در واقع دارین به هوش مصنوعی اینستاگرام یاد میدین که گربه چه شکلیه. هر بار که ما عکسی رو تگ می‌کنیم، کامنتی می‌ذاریم یا متن رو پست می‌کنیم، داریم ناخواسته به هوش مصنوعی داده‌های آموزشی رایگان می‌دیم. با ظهور شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی به یه اقیانوس بیکران از داده دسترسی پیدا کرد که بتونه باهاش خودش رو آموزش بده و روز به روز باهوش‌تر بشه. اما این پیشرفت سریع یه چالش بزرگ هم با خودش آورد. وقتی یه هوش مصنوعی با میلیون‌ها عکس و متن آموزش داده میشه، فرآیند یادگیریش انقدر پیچیده میشه که حتی سازنده‌هاش هم دقیقاً نمی‌دونن تو مغز اون هوش مصنوعی چی می‌گذره. به این مسئله میگن مشکل جعبه سیاه یا همون بلک باکس پرابلم. اگه چنین هوش مصنوعی یه اشتباه بکنه، خیلی سخته که بفهمیم چرا این اشتباه رو کرده. مثلا یه هوش مصنوعی رو آموزش داده بودن که حیوانات رو تشخیص بده، ولی بعضی از عکس‌های سگ‌ها رو به اشتباه به عنوان گرگ تشخیص می‌داد. بعد از کلی تحقیق فهمیدن که چون تو عکس‌های آموزشی تقریباً همه گرگ‌ها تو پس زمینه برفی بودن، هوش مصنوعی یاد گرفته بود که هر جا برف دید فکر کنه اون حیوان گرگه. اینجاست که می‌فهمیم مسئولیت نهایی همیشه با ما انسان‌هاست. همونطور که گفتیم درک هوش مصنوعی از اشیاء و حیوانات مثل ما انسان‌ها نیست و همه چی رو به شکل اعداد و ارقام می‌بینه. اون نمی‌فهمه که داره اشتباه می‌کنه و عذاب وجدان هم نمی‌گیره. هوش مصنوعی فقط الگوها رو تشخیص میده و تکرار میکنه. اما این ما هستیم که باید روی کارش نظارت کنیم، اشتباهاتش رو اصلاح کنیم و تصمیم بگیریم که از این ابزار قدرتمند چطور استفاده کنیم. حالا که تا اینجا این پادکست همراه من بودی، میخواستم ازت تشکر کنم. همین که تا اینجا رو گوش کردی، نشون میده اهل رشد و یادگیری هستی و برای پیشرفت خود ارزش قائلی. این رویه همون تفاوتی که مسیر موفقیت رو میسازه. اگه تا اینجا این پادکست برات مفید بوده، خوشحال میشم اون رو لایک کنی و با دوستانت به اشتراک بذاری تا افراد بیشتری بتونن ازش استفاده کنن. اما حالا که با مفهوم هوش مصنوعی و نحوه کارش آشنا شدیم، وقتش یه قدم جلوتر بریم و با انواع مختلف هوش مصنوعی آشنا بشیم و ببینیم الان دقیقاً در کدوم مرحله قرار داریم. دانشمندان معمولاً هوش مصنوعی رو بر اساس توانایی یادگیری و درک به چند سطح اصلی تقسیم می‌کنن. بذارین از اولین و در واقع رایج‌ترین نوع شروع کنیم. یعنی هوش مصنوعی باریک یا NeuroAI، همون چیزی که این روزها همه جا می‌بینیم و باهاش سر و کار داریم. هوش مصنوعی باریک همونطور که از اسمش پیداست، روی کار خاص تمرکز داره. یه جورایی مثل متخصص یا کارگر ماهره که فقط یه کار بلده، ولی تو همون یه کار واقعا حرفه‌ایه. به همین دلیل گاهی بهش هوش مصنوعی ضعیف هم میگن، چون فقط در محدوده خاص خودش باهوشه و نمیتونه خارج از اون محدوده تصمیم بگیره. برای اینکه بهتر درکش کنیم چند تا مثال میزنم. تشخیص چهره تو گوشیتون فقط وظیفه‌اش اینه که چهره شما رو بشناسه و قفل سفر رو باز کنه، کار دیگه‌ای بلد نیست. یا مثلا دستیارهای صوتی مثل سیری یا گوگل اسیستنت فقط حرف شما رو میفهمن و طبق فرمان‌هایی که از قبل براشون تعریف شده عمل میکنن. اینها همش نمونه‌ای از هوش مصنوعی باریک هستن، یعنی هر کدوم فقط برای یه هدف خاص طراحی شدن. اما نکته جالب اینه که حتی در همین دسته باریک نسل جدیدی از مدل‌ها اومدن که خیلی قدرتمندن، مثل چت جی پی تی یا جمینای گوگل که حتما اسمشون رو شنیدین. این مدل‌ها رو مدل‌های زبانی بزرگ یا همون LLM میگن. حالا چرا بزرگ؟ چون با میلیون‌ها کتاب، مقاله و گفتگو آموزش دیدن تا بتونن مثل انسان حرف بزنن، بنویسن، شعر بگن یا حتی برای شما یه ایمیل کاری آماده کنن. اینا همون چیزی هستن که امروز بهش میگیم هوش مصنوعی مولد یا جنراتیو AI. هوشی که فقط تحلیل نمیکنه، بلکه میتونه از صفر چیز جدیدی بسازه. تصور کن یه مدل هوش مصنوعی میتونه بر اساس یه جمله ساده از تو یه مقاله کامل بنویسه، یه تصویر طراحی کنه یا یه موسیقی بسازه. این یعنی ماشین ها از مرحله فهمیدن به مرحله خلق کردن رسیدن و این دقیقاً همون نقطه‌ایه که انقلاب هوش مصنوعی توش در حال وقوعه. حالا شاید بپرسید اصلا این چت جی پی تی یا مدل های هوش مصنوعی چطور جواب ما رو میدن؟ ما که فقط یه جمله براش مینویسیم. این جمله‌ای که شما براش مینویسید توی دنیای هوش مصنوعی استاره، بهش میگن پرامپت. پرامپت یعنی همون دستور یا سوالی که شما به هوش مصنوعی میدین تا بر اساسش پاسخ تولید کنه. در واقع پرامپت مثل اینه که از یه دوست بخوای بعد یه کاری رو انجام بده. هرچه خواستت رو دقیق‌تر و واضح‌تر بگی، نتیجه بهتری میگیری. مثلا اگه به دوستت بگی یه غذا درست کن، ممکنه هرچه خودش دلش خواست درست کنه. شاید غذایی که اصلا دوست نداشته باشی. ولی اگه بگی یه غذای رژیمی کمچرب درست کن که برای شام مناسب باشه و توش مرغ و سبزیجات باشه، اون وقت دقیقاً میفهمه چی میخوای و نتیجه خیلی نزدیکتر به سلیقه‌ت میشه. هوش مصنوعی هم دقیقاً همینطوره. هرچی پرامپتت شفاف‌تر و هدفمندتر باشه، خروجی دقیق‌تر و باکیفیت‌تری میگیری. و همونطور که گفتیم، مدل‌های زبانی بزرگ با میلیون‌ها مقاله و کتاب آموزش دیدن، پس به بهترین شکل پاسخ شما رو با توجه به پرامپتی که نوشتین میدن. به همین خاطر که امروز یکی از مهارت‌های مهم در دنیای هوش مصنوعی پرامپت نویسی، همون پرامپت انجینیرینگ حساب میشه. البته این تازه شروع کاره. نسل جدیدتر این مدل‌ها حتی یک قدم جلوتر رفتن، یعنی میتونن چندین نوع داده مختلف رو همزمان درک کنن. بهش میگن هوش مصنوعی چند کاره یا مولتی مدل AI. اگه یه مدل مولد بتونه فقط متن بنویسه، مدل چند کاره میتونه همزمان متن رو بخونه، تصویر رو ببینه، صدا رو بشنوه و حتی ویدیو رو تحلیل کنه. یعنی یه جورایی مثل انسان واقعی عمل میکنه که میتونه هم ببینه، هم بشنوه، هم حرف بزنه و هم بنویسه. این یعنی هوش مصنوعی داره به سمتی میره که چند حسی بشه، درست مثل ما انسان ها. به زودی دستیارهای هوشمند میتونن شما رو ببینن، صداتون رو بشنون، حالت صورتتون رو تحلیل کنن و حتی متوجه بشن خوشحالید یا ناراحت. بعد هم بر اساس اون پاسخ مناسب تری بدن. به همین دلیل که خیلی از متخصصا میگن هوش چند کاره در واقع گام بعدی در تکامل هوش مصنوعی مولده. مدلی که فقط مینویسه یا پاسخ میده نیست، بلکه میفهمه، حس میگیره و واکنششون میده. تا اینجا با هوش مصنوعی باریک و مدل‌های مولد و چند کاره آشنا شدیم. یعنی اون دسته از هوش‌هایی که هر کدوم برای کار مشخصی طراحی شدن. اما حالا وقتش درباره مرحله‌ای صحبت کنیم که خیلی اون رو رویای نهایی هوش مصنوعی میدونن. یعنی هوش مصنوعی عمومی یا جنرال AI. بیایید تصویر ذهنی بسازیم. فرض کنید روز صبح از خواب بیدار میشید و ربات هوشمند خانگیتون خودش تصمیم گرفته بر اساس حال روحی و برنامه روزتون بهترین صبحانه رو براتون آماده کنه. میفهمید دیشب کم خوابیدین، پس قهوه پرکافئین‌تر انتخاب میکنه. میدونه امروز جلسه مهمی دارید، پس لباس رسمیتون رو آماده میذاره، مسیر ترافیک رو پیش بینی میکنه و برای خودروی هوشمندتون ارسال میکنه. و حتی با تقویمتون هماهنگ میشه تا زمان خروج رو دقیق تنظیم کنه. بدون اینکه چیزی بهش بگید خودش تشخیص میده چه کاری براتون بهتره. این یعنی هوش مصنوعی عمومی. سیستمی که فقط دستور نمیگیره، بلکه میفهمه چرا باید کاری رو انجام بده. میتونه فکر کنه، تصمیم بگیره، از تجربه یاد بگیره و خودش راه حل پیدا کنه. برخلاف هوش‌های مصنوعی امروزی که فقط در یه مسیر خاص کار میکنن، مثل نوشتن متن یا تشخیص تصویر، هوش عمومی محدود به هیچ حوزه‌ای نیست. یعنی اگه امروز باهاش درباره فلسفه صحبت کنید و فردا ازش بخواید پروژه مهندسی طراحی کنه، میتونه هر دو رو بدون آموزش جدید انجام بده. اما چرا این صد از هوش مصنوعی انقلاب بزرگ حساب میشه؟ چون تا امروز تمام مدل‌های هوش مصنوعی فقط در محدوده‌ای که براشون طراحی شده عمل می‌کنن. مثلا چت جی پی تی میتونه به شما در نوشتن، تحلیل یا ایده پردازی کمک کنه. اما خودش هنوز درک واقعی از هدف انسانی پشت این کارها نداره. در واقع فقط الگوها رو میفهمه، نه معنا رو. اون فقط تحلیل خیلی خوبی از درک انسانی انجام میده، یعنی الگوهای زبانی و رفتاری رو باز تولید میکنه، اما واقعا مثل انسان نمیفهمه. جالبه بدونید مسیر حرکت به سمت درک واقعی کاملا روشنه. با پیشرفت در زمینه کلیدی هوش چندکاره، رباتیک پیشرفته و یادگیری خودکار، به تدریج ماشین‌ها به مرحله‌ای میرسن که نه فقط انجام بدن، بلکه درک کنن چی رو چرا دارن انجام میدن. به بیان ساده‌تر، هوش مصنوعی عمومی یعنی گذر از اجرای دستور به درک هدف. وقتی به اون نقطه برسیم، مرز بین هوش مصنوعی انسانی و ماشینی شروع به محو شدن می‌کنه. البته هنوز اون روز نرسیده. حتی پیشرفته‌ترین مدل‌ها مثل GPT-5 یا جیمینای 2 هم با وجود توانایی شگفت‌انگیزشون هنوز درک انسانی ندارن. فقط نسخه‌های گسترده‌تر و دقیق‌تری از هوش‌های مصنوعی باریک هستن. اما سرعت پیشرفت علم نشون میده که فاصله با اون نقطه هر روز داره کمتر میشه. اگه روزی هوش مصنوعی عمومی واقعا متولد بشه، میتونه جهان رو از پای تغییر بده. از درمان بیماری‌ها گرفته تا آموزش، از اکتشافات علمی جدید گرفته تا خلق هنر. تا الان درباره هوش مصنوعی باریک و عمومی صحبت کردیم. مرحله بعدی چیز کاملا متفاوت و حتی تا حدی ترسناک به نظر میرسه. اینجا دیگه با ماشینی طرف نیستیم که فقط مثل انسان فکر میکنه، بلکه با موجودی روبرو میشیم که از انسان باهوش‌تره. به این میگن هوش مصنوعی فوق هوشمند یا سوپر اینتلیجنس. در این سطح ماشین‌ها نه تنها میتونن مثل ما انسان‌ها فکر کنن، بلکه با سرعتی باور نکردنی یاد میگیرن و تصمیم میگیرن. اگه بخوام دقیق‌تر بگم، اگه مغز این انسان بتونه توی ساعتی مسئله پیچیده رو حل کنه، یه هوش فوق هوشمند بدون اینکه بهش چیزی بگن، شاید یه مسئله رو در کسری از ثانیه تحلیل کنه، راه حل بده و حتی راه حل خودش رو بهبود بده تا بهتر از قبل بشه. برای تصورش، یه لحظه فکر کن مغز چند تا نابغه بزرگ تاریخ مثل انیشتین، داوینچی و استیو جابز با هم ترکیب بشن و بعد اون ذهن ترکیب بتونه هزار برابر سریعتر از اونها فکر کنه و تصمیم بگیره. این معنای واقعی سوپر اینتلیجنسه. حالا تصور کن همچین سیستمی چه کارهایی میتونه بکنه. حل بیماری پیچیده‌ای مثل سرطان یا آلزایمر در مدت کوتاه، کشف فناوری‌های جدیدی که هنوز حتی تصورش رو هم نکردیم، حل بحران‌های جهانی مثل گرمایش زمین، کمبود انرژی یا حتی طراحی تمدن‌های هوشمند جدید در فضا. اما خب همونقدر که این تصویر هیجان انگیزه، ترسناک هم هست، چون یه سوال بزرگ همیشه همراهشه. اگه هوش مصنوعی از ما جلو بزنه، آیا هنوز کنترلش در دست ماست؟ اگه هدف‌ها و ارزش‌هاش با ما فرق کنه چی؟ مثلا اگه برای رسیدن به هدفش انسان‌ها رو مانع بدونه چه اتفاقی می‌افته؟ اینجاست که موضوع سوپر اینتلیجنس دیگه فقط یه بحث فنی یا مهندسی نیست. این موضوع وارد قلمروی فلسفه، اخلاق و آینده پژوهی میشه. خیلی‌ها مثل نیک باستروم، نویسنده کتاب معروف سوپر اینتلیجنس، معتقدن که اگه روزی چنین هوش مصنوعی بیاد، باید از همون لحظه اول طوری طراحی بشه که همیشه در خدمت بشریت باقی بمونه، نه در برابرش. البته این که همچین هوشی قابل طراحی باشه، خودش مورد سواله، چون طبیعتاً وقتی از انسان باهوش‌تر میشه، دیگه قابل محدود کردن نیست. در حال حاضر هنوز هیچ سیستمی روی زمین وجود نداره که واقعا به سطح هوش فوق انسانی برسه. مدل‌های امروزی مثل ChatGPT یا Gemini با وجود قدرت زیادشون فقط در سطح شبیه‌سازی رفتار انسان عمل می‌کنن. اما سرعت رشد این فناوری واقعا غیر قابل پیش‌بینیه. 10 سال پیش کسی فکر نمی‌کرد یه چت‌بات بتونه مثل نویسنده واقعی داستان بنویسه یا مثل یه معلم توضیح بده. ولی الان همین اتفاق داره می‌افته. پس شاید هوش فوق هوشمند فقط یه ایده علمی تخیلی به نظر بیاد. اما اگه به روند فعلی نگاه کنی، معلوم نیست این آینده چقدر دور باشه. شاید چند دهه، شاید چند سال، هیچ کس دقیقا نمیدونه. در آخر باید بگم هوش مصنوعی ابزار فوق‌العاده است. ابزاری که میتونه دنیا رو جای بهتری کنه، به شرطی که کنترلش دست ما آدما بمونه. تاریخ نشون داده هر بار یه تکنولوژی جدید اومده، مثل برق یا کامپیوتر، مردم ازش ترسیدن که شغل‌ها از بین بره، ولی هر بار انسان‌ها خودشون رو با شرایط جدید وقف دادن و تا شغل‌های تازه‌تری به وجود اومده. هوش مصنوعی از این قاعده مستثنا نیست. قرار نیست شغل شما رو بگیره، اما کسی که یاد بگیره چطور ازش استفاده کنه احتمالاً از شما جلو میزنه. وقتی خودرو اختراع شد، دورشکشی ها فکر کردن دنیاشون تموم شده. بعضی میگفتن ماشین باعث بیکاری ما میشه، حتی باعث جنگیدن و مردم رو ترسوندن. ولی یه عده دیگه به جای ترسیدن رفتن و رانندگی یاد گرفتن. همونا شدن راننده، مکانیک، صاحب تاکسی و پمپ بنزین و کلی شغل جدید به وجود اومد. یعنی اونایی که خودشون با تغییر وقف دادن، نه تنها حظ نشدن، بلکه جلوتر از بقیه رفتن. پس به جای ترسیدن یا موضوع گرفتن علیه هوش مصنوعی، باید یاد بگیریم چطور باهاش کار کنیم و از فرصت‌های بی‌نظیری که برامون می‌سازه بهترین استفاده رو ببریم. بسیار خوب، به پایان این اپیزود رسیدیم. امیدوارم بهتون کمک کرده باشه تا درک ساده‌تر و روشن‌تری از دنیای هوش مصنوعی پیدا کنید. هوش مصنوعی ابزار فوق‌العاده است، ابزاری که میتونه زندگی ما رو بهتر کنه. به شرحی یاد بگیریم چطور ازش استفاده کنیم. ممنونم که تا آخر این قسمت همراه من در آکادمی بهمنی بودید. برای شنیدن اپیزودهای بیشتر حتما سر بزنید به سایت آکادمی با آدرس بهمنی.info. تا پادکست بعدی مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.